معمولا فسفلن همه درگیر هست.
به ویروس کرونا مبتلا شد.
ویروس کرونا خیلی سریع منتقل میشه.
وزارت دفاع اعلام کرد که به فناوری کیت تشخیصی ویروس کرونا دست پیدا کرده.
ابتلا به بیماری کووید 19 به وسیله ویروس سارس CoV-2 اتفاق می افتد.
مبنی بر اهمیت تعطیلی حرم‌های مطهر، تعطیلی این اماکن مقدس را تا اطلاع ثانوی اعلام کردند.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
بود منزل نبود در سفر روحانی.
کرونا و دل مشغولی های ذهنی. ناشر معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی. فهرست درآمد. در این روزهای سخت به دعا محتاجی. چرا دامنگیر بلا شده؟ چگونه دعا کنی؟ حاجت خواهی از خدا یا از بندگان خوب خدا؟ دارالشفا کجاست؟ شفای بیماری از امام مسموم. مبارزه با کرونا با دعا یا دانش پزشکی. بستن شفاخانه ها. ایمن از بلا. محرومیت از زیارت. دعاهای توصیه شده کدامند؟ کرونا و دل مشغولی های ذهنی. پرسش های زیل از جمله سوالاتی است که در این نوشتار به دنبال پاسخ به آن هستیم. چرا دامنگیر بلا شده ایم؟ یک شخص بیمار برای بهبودی خود باید چه مسیر درمانی را طی کند؟ آیا به دعا و توسل بپردازد یا با اعتماد به دانش پزشکی این مسیر درمانی را دنبال کند؟ حاجت خواهی از خدا یا از بندگان خوب خدا؟ اگر حرم معصومین علیهم السلام و امام زادگان واجب و تعظیم شفاخانه است، چرا به بهانه جلوگیری از سرایت بیماری های عمومی آن را بستند؟ مگر این اماکن مقدس عاملی برای شیوع بیماری اند؟ چگونه دعا کنیم؟ نویسنده محمد باقر پور امینی. تهیه و تولید اداره تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی. همه‌گیر کرونا تلنگری برای فرار به سمت خداست. در این ابتلا باید باورهای درست را استوار کرد و از شبهه و تردید دور شد و ضمن رعایت دقیق دستورات بهداشتی و پزشکی بر قدرت بی همتای شفابخش حقیقی تکیه کرد و با صبوری و دعا و توسل رفع بلا و سربلندی در آزمایش را خواستار شد. صبر گرانبهاترین سرمایه خداجویان است. همانا صبر ریشه هر سخن ناحقی را می خوش کند و غبار غفلت را از صفحه دل می زداید و یاری خدای توانا را نوید می دهد. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. البته شما را به مقداری از ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها آزمایش می کند و بشارت ده به استقامت کنندگان. صبر می تواند به معنای انجام درست توصیه ها و دستورات برای کنترل بلای جاری نیز باشد تا این خطر رخت بربندد. همان نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب مدظله العالی بر آن تأکید داشتند و رعایت جدی و عمل به دستورهای مسئولان ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا را خواستار شدند. در این روزهای کرونایی و با فراگیری بلا، حرمهای مطهر برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی به شکل بی سابقه تعطیل شد. این حوادث دل مشغولی های زیادی را فراهم آورده و پرسش هایی را در ذهن برخی پدید آورده است. در این نوشتار تلاش شده است تا پاسخی کوتاه برای بعضی از پرسش ها ارائه شود. نویسنده محمد باقر پور امینی، ناشر معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی. روزهای سخت به دعا محتاجی. فصل اول. دعا همان خواندن خداوند و یاری جستن از اوست که در این روزها به شدت نیاز به آن را احساس می‌کنیم. زمانی که بلای کتازی کرده است و سلامت و حیات آدمی را هدف می‌گیرد، نیازمند وسیله‌ای برای مغلوب ساختن آن هستیم. دعا به عنوان سلاح توان حفاظت از انسان را دارد. هم بلاها و خطرهای جاری را رفع می کند، هم آسیبها و بلاهای آتی را دفع می سازد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آیا می خواهید که شما را به سلاحی راه نمایی کنم که شما را از شر دشمنان نجات می دهد و روزیتان را زیاد می کند؟ عرض کردند: آری یا رسول خدا. فرمودند: تدعون ربکم باللیل و النهار فإن سلاح المؤمن الدعاء. شب و روز پروردگارتان را بخواهید، زیرا سلاح مؤمن دعاست. امام زین العابدین علیه السلام هم از این میدان نبرد میان بلا و دعا و نتیجه این کارزار این گونه یاد می کند: دعا و بلا تا روز قیامت با هم در مبارزند و در این میدان دعا پیروزمندانه بیرون می آید، اگرچه آن بلا حتمی بوده باشد.
گاه سختی ها و بیماری ها و مشکلات با همه شاخوشان کشیدن هایشان فرشته نجات دلمان می شوند، ما را از سراب دور کرده و به آب زلال رهنمون می کنند تا لختی طعم شیرین دعا را به ما بچشانند.
گویا همین گرفتاری هاست که دلهای من را تکانی شدید داده است و آن را از خار و خاشاک می زداید و آب و جارویش می کند و از آن راهی به سوی خدا می کشاید. دعا پیوندی است به تمام زیبایی ها و کمالات واقعی، یک حرکت است و رسیدن به سرچشمه وجود، یک لبنک است، پاسخی مثبت به دعوتی برای رهایی و آرامش. خداوند همگان را می‌خواند و به خوبانش نشانی هم داده است، بسیار نزدیک، آن هم بی هیچ مانع و نوبت. چه دعوتی روح بخشتر و امیدآفرین تر از این فراخوان عمومی؟ و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگارتان می‌گوید مرا بخوانید تا اجابتتان کنم. شاید هم این همه محنت و فشار راهی است تا دل رمیده را مهار کند، آن را به شدت می لرزاند تا ترسمان بگیرد. آن وقت است که آدمی با تمام وجود فریاد می زند خدا خدا. یگان راه نجات را قدر بدانیم و با دعا کردن و حاجت خواهی لطف او را التماس کنیم. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. ای پیامبر بگو اگر دعایتان نبود پروردگار من به شما اهمیتی نمیداد. با الهام گرفتن از این وعده الهی مطمئن هستیم که دعا به درگاه خدا همیشه کامرواست. البته باید موانع را زدود و زمینه اجابت را فراهم ساخت و در نهایت تمام امور را به خدا واگذار کرد. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. چه بسا از چیزی اکراه داشته باشید که خیر شما در آن است، یا چیزی را دوست داشته باشید که شر شما در آن است، و خدا میداند و شما نمیدانید. ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت چه کار؟ چرا دامنگیر بلا شده ای؟ فصل دوم. خداوند خالق همه امور است و هرچه در صفحه گیتی است مستند به خداوند است. ممکن است این پرسش مطرح شود، اگر بلاها و بیماری‌های فراگیر هم از سوی خداست، چرا خدای مهربان ما را به این بلاها مبتلا کرده است؟ مقتضای رحمت گسترده الهی رفع همه بلاها، بیماری‌ها و مصیبت‌هایی است که در طبیعت واقع می‌شود تا زندگی برای انسان سخت نشود. چرا خداوند با بیماری و بلا عیش ما را مکدر ساخته و سایه سیاه پریشان خاطری را برای من پهن کرده است؟ برای پاسخ به این دغدغه ها نکات ذیل را باید مد نظر داشت. الف، ناچیزی آگاهی بشر. گاهی علم اندک یا حتی جهل و نادانی ما را به این قضاوت خطا می کشاند که همه بلاها را شر تصور کنیم، آنگونه که هیچ نقشی در راستای مصالح زندگی بشر ندارد. این کوته‌بینی مانند قضاوت رهگذری است که تخریب زمین سرسبز یا ساختمانی خوشنما همراه با گرد و خاک ایجاد شده در هوا توسط دستگاه‌های مکانیکی را می‌بیند و بدون درنگ حکم می‌کند که این کار ضرری برای زندگی بشر و آسایش اوست. لکن نمی‌داند که این کار آغازی برای ساخت بیمارستانی بزرگ برای درمان بیماران است. بیشک اگر او از این فعالیت خبر داشت، به تحسین بانیان این کار هم می‌پرداخت. تفکر و اندیشه در اسرار آفرینش و زمین به انسان آگاهی خاص و قضاوت صحیح می‌دهد تا این گونه لب به اعتراف بگشاید. ربنا ما خلقت هذا باطلا، بار الها این جهان را بیهوده نیافریده. ب. غفلت از خیرهای برتر. بلاها و مصیبتهای جاری در زندگی جزء جدا نشدنی عالم طبیعت است که خیرهای برتر و فراوان را برای انسان در پی دارد. اگر طالب دنیای بدون این بلاها باشیم، باید قید خیرهای برتر را هم بزنیم، چون این دو به هم تنیده است. به این آیه بنگرید. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. چه بسا که شما چیزی را ناخوش داشته باشید و خدا در آن خیر بسیاری برایتان گذاشته باشد. بلاها و بیماری ها بهترین وسیله شکفتن توانایی هاست و غالب پیشرفت های علمی و تمدنی در پرتو حل مشکلات و مصائب رخ داده است. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست.
مؤمن و کرامت عاقل شمرده شده است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از فراوانی بلاهای وارد بر انبیا و سپس مؤمنان یاد کردند. بلا و بیماری گرچه برای کافران نقمت و عذاب بوده است، لکن برای مؤمنان رحمت و وسیله‌ای برای پاکی است و اهل ایمان ضمن پایبندی به دستورات درمانی فرصتی برای بازسازی روحی و معنوی می‌یابند.
هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر کرا فقری دهی آن دولتی است. تو بسی زندیش برتر بوده ای، هر چه فرمان است خود فرموده ای. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تا بنده را. تیش زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند.
آمدم
در نگاه پیامبر اعظم زیر آتش بلا و محنت نور نعمت نهفته است و این وعده خداوند است که به رسولش مژده می‌دهد. فإن مع العسر یسرا. دل خوش دار که بعد از هر دشواری گشایشی است، هر دشواری گشایشی در پی دارد. بعد از نزول این آیه پیامبر با خوشحالی و تبسم بشارت دادند که بعد از هر سختی دو گشایش است. جیم، فراموشی ارزش‌های والای انسان. زمانی که یک بیماری به نام کرونا فراگیر می‌شود و افزون بر اختلال در سلامت و بهداشت بشری، نظم جاری در کشورها را تحت شعاع خود قرار می‌دهد، مالکیت‌های اعتباری و غرورهای انسانی رنگ می‌بازد و وجدان‌های خفته بیدار می‌شود و مؤمنان راستین خواهند دید که مالک هستی تنها و تنها خداست و او حق دارد و می‌تواند در ملک خود هر گونه تصرفی بکند. زندگی مادی و مغرور شدن به دنیا و مستی نعمت‌های فراوان انسان را از فضیلت‌های انسانی دور می‌کند و زندگی روحی و معنوی برای انسان غرق در دنیا رنگ می بازد. چه بسا حوادث و بلاهایی که پیش می آید و آهنگ زندگی را مختل می سازد عاملی برای بیدار کردن خفتگان باشد و آنان را به سمت خداوند و معنویت سوق دهد و طعم شیرین انس با خدا را به آنان بچشاند. و ما ارسلنا فی قریه من نبی إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ما در هیچ شهر آبادی پیامبری نفرستادیم مگر اینکه عهد آن را به ناراحتی و خسارتها گرفتار ساختیم، شاید به خدا گند و به سوی خدا بازگردند. دال، ثمره تلخ بدکاری ها. انسان مسئول بسیاری از حوادث تلخ و عامل حوادث دردناک و زمین ساز پیدایش بسیاری از بیماری های فراگیر و گاه لاعلاج است. بیماری ها و آسیب های تأسف انگیز ایجاد شده برای حیات بشری را باید محصول گناهان اجتماعی فراوانی دانست که آدمی به دلیل فرار از خدا به آن آلوده شده است. انسان وقتی خود را در خطر و بلا و بیماری سخت غوطه ور می‌بیند، نقش خیش را در پیدایش آن در نظر نمی‌گیرد و بدون رجوع به عوامل بشری و تلاش برای اصلاح خیشتن، خدا را یگانه عامل آن بلاها می‌داند و گستاخانه آن را مخالف با رحمت الهی می‌شمارد، در حالی که حوادث پیش آمده در جهان تا حدی تابع اعمال بشر است. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید و خدا بسیاری را نیز عفو می کند. هر امتی که از راه بندگی حق برید و بر گسترش گناه و ستم در سراسر گیتی اهتمام ورزید، قهرن باید تاوان رذیلت‌های خیش را ببیند. سلب امنیت روانی و بهداشتی نتیجه بدکاری و سوء مدیریت و فسادی است که جمعی از دنیا گرایان مغرور و مروجان گناه آن را به بشر تحمیل کردند. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. فساد در خشکی و تری زمین اگر پیدا شد به خاطر اعمالی است که مردم کردند، تا خدا بعضی از آنچه را که کردند به ایشان بچشاند تا شاید برگردند. بدیهی است که این فساد پدید آمده و آتش زشت کرداری دامن همگان را می گیرد. آتش که گرفت خشک و تر می سوزد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. و از فتنه بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد، بلکه همه را فرا خواهد گرفت، چرا که دیگران سکوت اختیار کردند و بدانید خداوند کیفر شدید دارد.
اگر بلاها بشر را بیدار کند و آنان به مسیر بندگی خدا بازگردند، رحمت الهی را می توانند به سمت خود جلب کنند و بیشک برکات و خیرات بر آنان جاری خواهد شد. در غیر این صورت باید در انتظار پدید آمدن حوادث و بیماری های جدید و خانمان برانداز دیگری باشند، زیرا بیماری های جدید و ناشناخته نیز ارتباط مستقیمی با گناهان جدید آدمی دارند.
امام رضا علیه السلام می فرمایند: کل ما احدث العباد من الذنوب لم یکونو یعلمون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونو یعرفون. هرچه بندگان گناهان تازه‌ای را که سابقه نداشته است انجام دهند، خدا برای آنها بلاهایی را که سابقه نداشته است ایجاد می کند. چگونه دعا کنیم؟ فصل سوم. هر گونه می توان خدا را صدا کرد و با او انس گرفت. با هر کیفیت می توان از فقر و درماندگی خیش لب به سخن گشود و با دعا کردن در پی درمان بیچارگی شد. خداوند می شنود و اجابت می کند. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند، بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند. باید به این باور رسید که خداوند قادر بر برآورده ساختن درخواست ها و حاجت هاست. این باور هر حاجتمندی را برای نیل به خواستش امیدوار می سازد. مانند یک معامله است. اگر آدمی بداند طرف معاملش بر تسلیم و تحویل آنچه بر عهده اوست قدرت دارد، در او میل و رغبت ایجاد می شود که دست به آن معامله بزند. همچنان که اگر بداند طرف معاملش این قدرت را ندارد، اقدام نخواهد کرد. به همین خاطر می‌بینید که مردم از معامله کردن با افراد ورشکسته پرهیز می‌کنند. چگونه دعا کردن گاه در پاسخ این پرسش نیز قرار می‌گیرد که بارها دعا کردیم ولی خدا چرا دعاهایمان را اجابت نمی‌کند؟ اجابت دعا در گرو شرایطی است. افزون بر سماجت بر دعا، دادن صدقه، تکرار دعا و سپردن تمام امور به خداوند، توبه و استغفار در رتبه نخست جای دارد. زمانی که قوم هود گرفتار خشکسالی بودند و آسمان از باریدن بر آنان دریغ می‌ورزید و در نتیجه گرانی و قحطی در بین آنان پدید آمده بود، پیامبر آنان رفع مشکلات سخت و بلاها را در گرو بازگشت به خدا و توبه دانست و به آنان فرمود از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به سوی او بازگردید تا باران آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید و روی بر نتابید و گناه نکنید. شخصی نزد امام صادق علیه السلام شکوه کرد خداوند خود فرموده است دعایتان را پاسخ میگویم اما اجابتی نمیبینم. امام نیز در جواب فرمودند هر کس اطاعت اوامر الهی کند سپس او را از راه دعا بخواند خدای تعالی اجابت میکند. او پرسید راه دعا کدام است؟ امام فرمودند دعا را به ستایش و حمد خدای شروع میکنی و نعمتهایی را که به تو داده است یادآور میشوی، سپس شکرش میکنی، آنگاه بر پیامبر آل اون درود میفرستی و سپس یادآور گناهانت میشوی و بدان اقرار میکنی، سپس از آنها استغفار میکنی. این راه دعاست.
بهتر است چگونه خواندن خدا و سبک دعا کردن را نیز بیاموزیم، چگونه با او صحبت کنیم و حاجتمان را بیان داریم و برای برآورده شدن آن درخواست کنیم. صحیفه سجادیه منشور بیمانندی است برای دعا کردن و از او خواستن. گوهری است گمنام در میان ما اما ناماشنا برای دیگران.
خواندن دعای هفتم صحیفه که به دعای یا من تحل بهی عقدت المکاره شناخته می شود برای زمان بلا و گرفتاری است. دعایی که امام زین العابدین علیه السلام به هنگام پیش آمدهای مهم، حوادث سخت و به وقت اندوه و گرفتاری می خواندند. در توصیه امام هادی علیه السلام نیز این مژده بیان شده است. آب محمد به هنگام فراگیری بلاها، پدید آمدن دشمنی ها، پیدایش فقر و دلتنگی ها با این دعا انس داشتند. در فرازی از این دعا این گونه با خدا سخن میگوییم. پروردگارا در برابر این محنت که بر من وارد آمده است بی‌طاقتم و پیمانه شکیباییم از آن اندوه که نصیب من شده است اینک لبریز است. تنها تویی که توانی آن اندوه را از میان برداری و آن بلا را که بدان گرفتار آمدم دفع کنی. حاجت خواهی از خدا یا از بندگان خوب خدا. فصل 4. در وقت گرفتاری باید به خدا پناه برد و توجه داشت که هر فیض و رحمتی که به آدمی میرسد تنها از سرچشمه لطف بیکران و بی همتای الهی جاری است. همچنین میتوان برای برآورده شدن حاجات و برداشته شدن بلاها پیشوایان معصوم را که آبرومندان و برگزیدگان در پیشگاه حضرت دوست هستند واسطه قرار داد تا شاید دعای ما با عنایت و اعتبار ایشان شایسته اجابت گردد. آنگونه که از صدر اسلام تا کنون مسلمانان با وسیله قرار دادن پیامبر در حال حیات ایشان یا بعد از وفات ایشان به خداوند تقرب می جستند تا زمینه اجابت دعا یا بخشش و برآورده شدن نیاز باشد. عوص بن عبدالله از حاجتخواهی مردم مدینه به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خشکسالی سختی یاد می کند که به لطف این توسل باران فراوانی بارید و بساط قحطی برچیده شد. هر انسان موحدی در توسل اولیاء الهی را وسیله می داند و برای آن بزرگان دین استقلال در تأثیر قائل نیست، بلکه معتقد است عطا و لطف و بسط امور در کف با کفایت خداوندی است و این بزرگان واسطه رحمت و فیض الهی بر خلایق است. این گونه توسل و حاجت خواستن از معصومین رفتاری موحدان است. به عبارتی هرگاه درخواست کمک از انسان برگزیده به اذن الهی و مشیت او منوط شود، در واقع درخواست کمک از خداست. مثل حاجتمندی که خداوند را به جایگاه معصوم علیه السلام سوگند می دهد تا حاجتش برآورده یا مشکلات و بیماری هایش برطرف شود، یا مانند گناهکاری که خدا را به مقام و حقیقت پیامبر قسم می دهد تا از گناهش بگذرد. از این رو خدای متعال گناهکاران را ارشاد فرموده است که در خانه رسول خدا بروند و علاوه بر این که خود طلب مغفرت کنند، از آن بزرگوار بخواهند که برای ایشان طلب مغفرت کند. قرآن کریم می فرماید ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اگر ایشان هنگامی که با ارتکاب گناه به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم برای ایشان طلب مغفرت می کرد، خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند. شفا کجاست؟ فصل پنجم. شفا دادن ویژه ذات خداست و اوست که با صفت شافی شهره است. همون که شفادهی را نیز در هر چیزی چون قرآن یا عسل یا انسانهای برگزیده‌ای که بخواهد قرار می دهد. آنسان که امام حسن عسکری علیه السلام خداوند را می خواند. یا من جعل الشفاء فیما یشاء من الاشیاء، ای کسی که شفا را در هر چیزی که بخواهی می دهی. اصولاً ثبوت تأثیر برای غیر خدا، چه تأثیر مادی و چه معنوی، ضروری است و نمی توان آن را انکار کرد. وقتی خدای متعال بتواند به موجودی خاص اثر و خاصیت را ببخشد، مثل سردی هندوانه و گرمی عسل، چرا نتواند به اولیاء درگاهش تأثیر شفا بخشی یا برآمدن حاجات را ببخشد و حتی در تربت آنان اثر شفا بگذارد؟
همه شفادهی ها به اذن الله است. عیسی مسیح کور مادرزاد و بیماران مبتلا به پیسی را به اذن خدا شفا می داد و افزون بران چنین قدرت الهی را داشت که مردگان را نیز به اذن خدا زنده کند.
قرآن از تبرک یعقوب به پیراهن فرزندش یوسف علیه السلام یاد می کند. زمانی که یوسف به برادرانش دستور می دهد که پیراهن او را بر صورت پدر قرار دهند تا بینایی از دست رفتش را باز یابد. چون پیراهن را بر یعقوب نبی قرار دادند، بیناییش بازگشت و به برکت آن پیراهن شفا یافت. در آثار اندیشمندان مسلمان نمونه هایی از تبرک به اشیا و حتی اماکن مقدس بیان شده است که تبرک به کعبه و پرده کعبه، اشیاء منسوب به پیامبر، آب زمزم، آب ناودان کعبه، قبار مدینه و تربت امام حسین علیه السلام از نمونه های آن است. مرقد رسول گرامی اسلام و خاندان اطهرش علیهم السلام از گذشته تا حال سرآمد شفاخانه هاست. زمانی که علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌خواستند مدینه را برای عمره ترک کنند، پس از نماز مغرب به نزد قبر رسول خدا و بالای سر آن حضرت آمدند، بر پیامبر سلام کردند و خود را به قبر چسباندند و آنگاه به سوی منبر پیامبر آمدند. سپس به سوی قبر بازگشتند و در کنار قبر ایستادند و نماز گزاردند و دوش چپ خود را به قبر چسباندند. امام صادق علیه السلام بیمار شدند و به نزدیکانشان امر کردند که فردی را اجیر کنند تا نزد قبر امام حسین رفته و برایشان دعا کند. یکی از یاران حضرت جهت انجام این فرمان از خانه خارج شد. فردی را جلوی درب خانه دید و ماجرا را برایش بازگو کرد. آن مرد گفت من می روم، ولی شبهی در ذهنم ایجاد شده است و آن این که امام حسین علیه السلام امامی است که طاعتش واجب است و امام صادق نیز امامی است که طاعتش واجب است. پس این کار چه معنا دارد؟ چرا برای شفای امام صادق در کنار قبر امام حسین باید دعا کرد؟ آن فرد به خانه برگشت و مطلب را خدمت امام عرضه داشت. حضرت فرمودند سخن این مرد درست است و تفاوتی بین دو امام نیست، اما ندانسته است که خداوند متعال سرزمین هایی دارد که در آنجا دعا مستجاب می شود. پس حرم حضرت سید الشهدا از آنهاست.
قبر پیشوایان معصوم و حتی منصوبان اقتضای شفای حاجتمندان را داراست و تاریخ گذشته و حال این اماکن گواه صادقی برای شفا جستن بسیاری از بیماران و حل مشکل گرفتاران بوده است.
شفای بیماری از امام مسموم، فصل ششم. برخی شفا جستن از امام معصوم را امری بیهوده می شمرند، با این منظر که اگر امام توان شفا دادن بیماری های جسمی را داشت، از مسموم شدن یا کشته شدن خود جلوگیری می کرد یا برای شفای خود اقدام می کرد. انکار شفادهی معصوم به نوعی انکار علم غیب امام است، با این نگاه که اگر آگاهی از غیب بود، مسموم شدن و حتی کشته شدن شکل نمی گرفت. از این رو برای پاسخ شایسته است به نکات ذیل توجه کرد. 1. خداوند به بندگان برگزیده خود آگاهی از غیب را اعطا کرده بود. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من الرسول. عالم به غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد مگر رسولانی که آنها را برگزیده است. 2. انبیاء بزرگ و پیشوایان معصوم علیهم السلام به اذن الهی علم غیب داشتند و به اقتضای مأموریت از آن استفاده می کردند. خدای تعالی پاره ای از خبرهای غیبی را از مسیح این چنین حکایت می کند: و انبئکم بما تأکلون و ما تدخیرون فی بیوتکون. من از آن چه شما در خانه هایتان می خورید و در آن ذخیره کرده اید خبر می دهم. 3. معصومین علیهم السلام در مسائل فردی و اجتماعی با استفاده از شیوه های معمولی تحقیق و کسب آگاهی کرده و بر اساس آن عمل می کردند، زیرا اراده غالب خدا به جریان کارها به علم عادی و نظام اسباب و مسبباب طبیعی تعلق گرفته است. از این رو معصومان برای شفای بیماری خود از علم غیب استفاده نمی کردند. 4. علم غیب گاهی به امر واقع حتمی و تغییر ناپذیر تعلق می گیرد. بنابراین بعضی چیزهایی که پیامبر و امامان از طریق غیبی می دانند همانیست که حتما واقع خواهد شد. با این گونه آگاهی نمیتوان تغییری ایجاد کرد و سرنوشت چیزی را تغییر داد. موضوع اطلاع معصومان از کیفیت مسموم شدن یا کشته شدن خود و چگونگی آن گرچه از راه علم غیب دست یافتنی بود، ایشان وظیفه‌ای نداشتند به مقتضای آن علم از آن پیشامدها جلوگیری کنند، بلکه با رعایت قواعد حاکم بر نظام حتمی و تکوینی عالم همچون سایر مردم با این پیشامدها روبرو می شدند. بدیهی است که سرانجام هر انسان مرگ خواهد بود و هیچ آفریده‌ای در این جهان عمر ابدی نخواهد داشت. 5. مسمومیت برخی از پیشوایان معصوم همچون خوردن میوه زهرآلود توسط امام رضا علیه السلام از روی اجبار بوده است و امام از شیوه شهادت خود خبر داشتند. حضرت به عباسلت فرمودند اگر بعد از ملاقات با مأمون هنگام برگشتن عبا روی سرم دیدید، بدانید که او کار خودش را کرده است. امام با وجود آگاهی گزینه دیگری فراروی خود نداشتند. 6. باید بین شفادهی خود و شفادهی دیگران از سوی معصومان تفکیک قائل شد. پیشوایان معصوم برای شفادهی خود از توان شفادهی خدادادی استفاده نمی کردند، اما همواره کانونی برای شفای حاجتمندان و بهبود امراض جسمی آنان بودند. این قدرت خدادادی پس از حیات ایشان در قرون مختلف جاری بوده است. ۶.
مبارزه با کرونا با دعا یا دانش پزشکی. فصل هفتم. درگیر شدن مردم با بیماری‌های فراگیر ممکن است این پرسش را در ذهن ایجاد کند که یک شخص بیمار برای بهبودی خود باید چه مسیر درمانی را طی کند. آیا به دعا و توسل بپردازد یا با اعتماد به دانش پزشکی این مسیر درمانی را دنبال کند؟ اصولاً قرار دادن دعا و دانش پزشکی در کنار هم و حتی تصویر تقابل میان علم و ایمان امری گزاف و بیهوده است. علم و ایمان متمم و مکمل یکدیگرند و هر دو به انسان امنیت می‌بخشند. علم امنیت برونی می‌دهد و ایمان امنیت درونی. علم انسان را در مقابل هجوم بیماری‌ها، سیل‌ها، زلزله‌ها و طوفان‌ها ایمنی می‌سازد و ایمان در مقابل اضطراب‌ها، تنهایی‌ها، احساس بی‌پناهی‌ها و پوچ‌انگاری‌ها انسان را نجات می‌دهد. از این رو نیاز انسان به علم و ایمان توأمان مد نظر همگان است. هر بیمار وظیفه دارد روند درمان پزشکی خود را به خوبی و با دقت پیگیری کند، زیرا دنیا بر نظام سبب و مسبب استوار است و خداوند بهبودی و درمان مریض را در طبیب و دارو قرار داده است. در نظام طبیعت قوانینی حاکم است و خداوند خواست خود را در اجرای این نظام و قوانین جاری می کند. اگر با نگاه سبب سازی نگریسته شود، نقش درمانی پزشک نیز معنا می‌یابد و اینکه او وسیله‌ای برای درمان است. هرچند که از نظر واقع درمان و شفا از خداست و خداوند اثر درمانی را در دارو نهاده است. آنگونه که امام صادق علیه السلام از این اصل جاری در هستی یاد می‌کند. ابا الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب. خداوند هر چیز را جز از راه اسباب طبیعی آن عملی نمی سازد. بنابراین فردی که بیمار می شود باید به پزشکی که مظهر صفت شافی خداست مراجعه کند و نسخه درمانی او را به دقت عمل کند و شفا را از خداوند طلب کند. پیامبری از پیامبران بیمار شد و گفت: درمان نمی کنم تا آن کس که درد داده است درمانم کند. خدای متعال به او وحی کرد: تو را شفا ندهم تا دارو بخوری که درد از من است و دارو نیز از من. آن پیامبر آنگاه به مداوا پرداخت و بهبود یافت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر درمان طبیعی چنین توصیه فرمودند: تداوو فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء. درمان کنید که خدای بزرگ دردی نمی فرستد مگر اینکه برای آن درد دارویی برای شفا می فرستد.
همزمان با درمان طبیعی از دعا و توسل نیز نباید غفلت کرد. سیره معصومین علیهم السلام به وقت بیماری رعایت دستورات طبی یا حتی مراجعه به طبیب بوده است. آن بزرگواران همزمان با درمان از دعا و توسل نیز بهره می جستند.
نمونه زیل گواهی خوبی برای قرارگیری درمان در کنار دعاست. امام کاظم علیه السلام به علی ابن حمزه فرمودند: 7 ماه است که تب می کنم و پسرم نیز 12 ماه تب می کرد و این تب ما مضاعف می شود. ابن ابی حمزه وقتی این فرمایش را شنید گفت: قربانت شوم، برای شما حدیثی که ابی بصیر از جدتان برایم باز گفته است باز میگویم. چون ایشان را تب میگرفت از آب سرد کمک میگرفتند. ایشان را 2 جامه بود، یکی میان آب و یکی در بر او. جامه ها را به نوبت میپوشیدند و سپس فریاد میزدند که هر که در خانه بود میشنید و میگفتند: یا فاطمه بنت محمد. امام کاظم علیه السلام سخن او را تأیید فرمودند. آنگاه امام دوای تب خود را دعا و آب سرد دانستند و در ضمن به حضور یک پزشک در منزل خود نیز اشاره کردند. بستن شفاخانه ها. فصل 8.
اگر کعبه و حرم معصومین علیهم السلام و امام زادگان واجب و تعظیم شفاخانه است، چرا به بهانه جلوگیری از سرایت بیماری های عمومی آن را بستند؟ مگر این اماکن مقدس عاملی برای شیوع بیماری اند؟ کعبه، مساجد و مقابر بزرگان دین مراکز مقدسی اند که به دلیل آمد و شد دوستداران باید از هر نوع آلودگی پاک باشند. این اماکن به ذات پاکند، ولیکن انسانهای حاضر شده در آن خود زمینه آلودگی این اماکن پاک را فراهم می کنند. از این رو باید همواره با رعایت نظافت و بهداشت آن را برای بندگان خوب مهیا ساخت که همواره این نظافت ها و ضد عفونی ها به خوبی انجام می شود. خداوند به دو پیامبر خود دستور می دهد تا مسجد الحرام و اطراف کعبه را برای عبادت کنندگان تطهیر کنند. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. از ابراهیم و فرزندش اسماعیل پیمان گرفتیم که حرم خدا را برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنیم. واژه تطهیر به معنای رفع موانع و پلیدی هایی است که در اثر بی‌مبالاتی مردم در مسجد پیدا می شود. برخی از مفسران اذعان دارند باید مسجد را از هر عاملی که شرع یا طب آن را اذیت و آزار می داند و همچنین از هر گونه نجاسات پاک کرد تا به دیگران سرایت نکند. امام صادق علیه السلام ضمن استناد به این آیه تأکید می کنند برای بندگان خدا شایسته است فقط با طهارت داخل بیت الله شوند، یعنی ابتدا بدن را با شستن از عرق و پلیدی های آزاردهنده پاکیزه کنند، آنگاه واردان شوند.
زمانی که ویروسی فراگیر می شود و به واسطه عامل انسانی به سرعت شیوع می یابد و راهی نیز برای مراقبت ویژه از سرایت نکردن این ویروس نیست، چاره‌ای جز تعطیلی موقت اماکن مقدسی چون مسجد الحرام، حرم پیشوایان معصوم علیهم السلام، امامزادگان و مساجد نیست.
دفع ضرر محتمل قانون مورد پذیرش شرع و همه خردورزان است. لذا اگر حضور زائران برای انجام زیارت مستحب زمین ساز انتقال ویروس بین مردم شود و فرد یا افرادی که حفظ جان آنان واجب است بر اثر شیوع این بیماری بمیرند، باید محدودیت‌هایی را برای صحت و سلامت مردم به اجرا گذاشت. البته این تعطیلی به معنای انتقال این ویروس از این اماکن مقدس نیست، بلکه انتقال از سوی مردمی است که سفیر مرگ شده و ناقل آن ویروسند. بدیهی است این تعطیلی موقت به منظور اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی بوده و برای همه مؤمنان به ویژه خادمان این مکانهای مقدس سوزناک و دردآور است و بی صبرانه رفع موانع آن را انتظار می کشند. ایمن از بلا، فصل نهم. در روزهای فراگیری این بیماری از شهر مقدسی چون قم با ریشخند و سخره به عنوان کانون بیماری مرگبار یاد شد، با این ادعا که در روایات این شهر را محلی امن به وقت بلا تلقی کردند.
قم شهر علم و محبت به آل محمد علیه السلام است و بیش از 1000 سال مهد تشیع بوده و دلهای بسیاری از مشتاقان را با خود گره زده است، لکن هیچ متن و گفته ای حکایتگر ایمن بودن حتمی این شهر یا مکانهای مقدس دیگر از حوادث تلخ و بیماری‌های واگیردار نیست.
برای تبیین بیشتر به 2 نکته اشاره می‌کنیم. 1. مکه مکرمه بلد امین و حرم امن الهی است و هر کس داخل آن شود در امان خواهد بود.
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه و هدی للعالمین ف فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. نخستین خانه‌ای که برای مردم و نیایش خداوند قرار داده شد در سرزمین مکه است که پربرکت و مایه هدایت جهانیان است. روشن است از جمله مقام ابراهیم و هر کس داخل آن شود در امان خواهد بود. امنیت شهر مکه چگونه است؟ آیا کهن‌ترین شهر مقدس امنیت تکوینی دارد یا امنیت تشریعی؟ اصولاً امر الهی دو گونه است. هرگاه خداوند خواستار تحقق چیزی باشد، اگر آن را به صورت فرمان به بندگان خود اعلام کند تا مردم با اراده خیش آن را اجرا کنند، چنین امر الهی تشریعی است، مانند واجبات و محرماتی که بندگان موظف به رعایت آن هستند. از سویی اگر خداوند مستقیماً چیزی را ایجاد کند و اراده مردم دخالتی در انجام آن نداشته باشد، چنین امری تکوینی است. سردی و سلامت آتش بر حضرت ابراهیم علیه السلام، همچنین قوانین حاکم بر طبیعت چون جاذبه زمین یا خاصیتی که خداوند به یک بذر داده است که با ترکیب آب و هوا و خاک در مسیر معینی رشد کند، امور تکوینی است. ایمن بودن مکه یک حکم تشریعی است و خاصیت یک امر تکوینی را ندارد. به عبارتی مکه امنیت تشریعی دارد نه امنیت تکوینی. یعنی مکه از هر خطری در سایه مراعات قوانین شریعت ایمن بوده است. این امنیت فقط به وسیله مردم اجرا شدنی است. بدیهی است در صورت رعایت نکردن این مقررات، امنیت آن از جمله سلامت مردم نیز سلب می شود. شهر مکه از عصر حضرت ابراهیم علیه السلام در بین عرب محترم بوده است و همگان تلاش می کردند حریم آن را پاس دارند و هر کس را که بدان پناه برد ایمن دارند، به جز مواقعی که خواست خداوند بود، مثل نابودی ستم پیشگان متجاوزی چون اصحاب فیل. این شهر نمونه هایی از قهر الهی، حوادث سخت، کشتار بیگناهان و بلایای عمومی چون قحطی را به خود دیده است. دو، درباره قوم فهم غلطی از برخی روایات از جمله این روایت امام صادق علیه السلام شده است که فرمودند اذا عمت البلدان الفتن فعليكم بقوم وحواليها ونواحيها فان البلاء مدفوع عن، چون فتنه ها همه شهرها را در بر گیرد، بر شما باد که به قوم و اطرافش پناه برید که بلا از آن بدور است. بیشک قوم به عنوان کانون تشیع آری از بلا و فتنه های اعتقادی است و میتوان آن را به دلیل حضور عالمان سخت کوش و راستین برخوردار از امنیت معنوی و دینی دانست. بنابراین روایات مورد استناد ناظر به برداشته شدن بلاهای طبیعی و حوادث سخت از قوم نیست. در طول تاریخ این شهر ضمن حفظ اعتبار و جایگاه خود در جهان تشیع شاهد حوادث طبیعی فراوان و غیر از آن نیز بوده است. محرومیت از زیارت، فصل دهم. با بسته شدن موقتی بارگاه امام رضا علیه السلام و سایر مراقد شریفه، زائران از فیض حضور در حرم محروم شدند. برای جبران این محرومیت باید تلاش کرد و از راه‌های جایگزین بهره جست. زیارت در مرتبه کامل خود همانا اقبال و اتصال قلبی و روحی و نیز فکری و عملی به زیارت شونده را به همراه دارد. اگر زیارت از زاویه وصل و پیوند نگریسته شود، نتیجهش قرار گرفتن در مدار معصومان است و زائر تلاش می کند برگرد این محور بچرخد. از این رو بسته شدن حرم نباید این پیوند را بگسلد.
بهترین راه در وضعیت استثنایی ادامه زیارت ها و توسلات در بیرون حرم، چه در خانه یا هر جای دیگر است. همانند زائرانی که همیشه از راه دور عرض ارادت می کنند.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى، اللهم الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الآن ومن تحت السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
زیارت کردن و سلام دادن از راه دور کاری پسندیده و مشروع است و در متون حدیثی درباره فضیلت زیارت سلام به پیامبر از راه دور سفارش شده است و فقهای بزرگ ما زیارت از راه دور پیامبر و فاطمه زهرا علیهما السلام و ائمه اطهار را مستحب می دانند. زیارت از راه دور به این صورت است که افراد به سمت آن معصوم بایستند و با اشاره سلام کنند، همانطور که جمعی از مسلمانان در همه جای دنیا در پایان نماز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عرض سلام دارند. یکی از کارهای پسندیده در ایام هفته خصوصا روز جمعه زیارت معصومین علیهم السلام است و امام صادق علیه السلام این زیارت را برای همگان از راه دور توصیه فرمودند. هر کس خواهان زیارت قبر پیامبر، امیر مؤمنان، فاطمه، حسن، حسین و سایر معصومین است، روز جمعه غسل کند و جامعی پاک برتن کند و پس از خواندن دو نماز دو رکعتی رو به قبله بایستد و این زیارت را بخواند. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام عليك أيها النبي المرسل والوصي المرتضى والسيدة الزهراء والسبطان المنتجبان والأولاد الأعلام والأمناء المنتجبون، جئت انقطاعا إليكم وإلى آبائكم وولدكم الخلف على بركة الخالق، فقلبي لكم مسلم ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله لديني، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني لمن القائلين بفضلكم، مقر برجعتكم لا أنكر الله قدرة ولا أزعم إلا ما شاء الله، سبحان الله والحمد لله ذي الملك والملكوت، يسبح الله بأسمائه جميع خلقه، والسلام على أرواحكم واجسادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محرومیت های اضطراری حضور در حرم نباید مانعی از زیارت و توسل شود، بلکه باید با اشتیاق و انگیزه بیشتر از چشمه فیض امام معصوم و بندگان خوب خدا بهره جست. داستان زیل نمونه‌ای درس‌آموز در این خصوص است. آیت الله حبیب الله گلپایگانی متوفای 1384 هجری قمری از کسانی است که بیش از 40 سال نماز شب را پشت درهای بسته حرم مطهر امام رضا علیه السلام می‌خواند و وقتی درهای حرم را می‌گشودند اولین کسی بود که قبر آن حضرت را زیارت می‌کرد. زمانی بیماری بر وی چیره شد و مدتی از حضور در حرم محروم شد. خود می‌گوید: یک شب از پنجره خانه چشمم به گلدسته های حرم امام افتاد و عرض کردم: آقا، خودت می دانی که مدت 40 سال همه روزه زائر اول تو بودم، ولی یک هفته است که بیمارم، عذرم را بپذیر. به یک بار خوابم برد و در عالم رؤیا امام رضا علیه السلام روی صندلی نشسته بودند و گل قشنگی را در دست داشتند و آن را به من دادند. همین که گل به دستم رسید احساس بهبودی کردم. ناگهان از خواب بیدار شدم و بوی عطر آن گل فضای اتاق را پر کرده بود و با تعجب همان گل را در دستم دیدم. در حالی که بهبودی کامل یافته بودم بیدرنگ راهی حرم شدم. آن دست سالیان متمادی بر سر هر بیماری که قرار گرفت به لطف فیض امام شخص بیمار بهبود یافت. دعاهای توصیه شده کدامند؟ فصل 11. به وقت بلا و گرفتاری دعا و توسل گره های مشکلات را می گشاید و سختی ها را به آسانی مبدل می سازد. در این زمینه می توان به چند نمونه توصیه شده از سوی معصومان اشاره کرد. 1. امام صادق علیه السلام به داوود رقی فرمودند از این دعا دست برمدار و همواره آن را 3 مرتبه بامداد و 3 مرتبه شبانگاه بخوان. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد. 2. هلقام از امام موسی کاظم علیه السلام دعای جامعی را درخواست کرد که مشتمل بر خیر دنیا و آخرت بوده و در این حال مختصر باشد. امام فرمودند پس از هر نماز صبح تا زمانی که خورشید طلوع کند این دعا را بخوان. سبحان الله العظیم و بحمدی استغفر الله و اسأله من فضله. به اذعان هلقام مداومت بر این دعا گشایش های خاصی را در زندگیش ایجاد کرد. 3. امام رضا علیه السلام می فرمایند پدرم را در خواب دیدم. ایشان فرمودند ای فرزندم هرگاه مشکلی برایت پیش آمد و در سختی بودی بسیار بگو یا رؤوف یا رحیم. آن چیزی را که ما در خواب می‌بینیم چنان است که آن را در بیداری می‌بینیم. 4. امام رضا علیه السلام به خواندن دعای عافیت توصیه می‌فرمودند یا الله یا ولی العافیه والمنان بالعافیه ورازق العافیه والمنعم بالعافية والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد وآل محمد وعجل لنا فرجا ومخرجا وارزقنا العافية ودوام العافية في الدنيا والآخرة. عافیت به معنی دور بودن از جمیع بدیها، زشتیها، رذایل اخلاقی، نقایص فکری و جسمی و حتی بیماری های سخت و جانکاه است. خلاصه
زمانی که انسان با بیماری فراگیری مانند کرونا درگیر می شود به ضعف خود واقف می شود که چگونه یک ویروس میکروسکوپی قدرت و شکوه دنیایش را به سخره گرفته است و سلامتش را به مخاطره می اندازد و تا مرز تعطیلی زندگی و حیات او پیش می رود. در این موقعیت همه نگاه ها باید به قدرتی فراتر از قدرت بشری متمرکز شود و روند زندگی با سنجه الهی بازسازی و اصلاح شود تا شاید مشمول لطف خدای مهربان قرار گیرد.
امید است به برکت دعاها و توسلات سایه عافیت بر مردم عزیز پهن شود. توضیحات شرکت در مسابقه. پرسش ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای 12 سال می توانند به روش های زیر در مسابقه شرکت کنند. 1. ارسال پاسخ به سامانه پیامکی. برای این کار کافی است به ترتیب نام مسابقه و شماره گزینه های صحیح پرسش ها را به صورت یک عدد 5 رقمی از چپ به راست همراه با نام و نام خانوادگی خود به سامانه پیامکی 3080-2222 ارسال کنید. مثال: دل مشغولی های ذهنی در روزهای کرونایی. 2-1-3-2-4 احسان رضوانی پور. 2. مراجعه به بخش مسابقات پورتال جامعه آستان قدس رضوی به نشانی haram.razavi.ir. 3. پاسخ به پرسش ها در پاسخنامه. پاسخنامه تکمیل شده را می توانید به صندوق های مخصوص مستقر در پایگاه های اطلاع رسانی فرهنگی بیاندازید یا به صندوق پستی 91735 خط تیره 351 ارسال کنید. هزینه ارسال پاسخنامه از طریق قرارداد پست جواب قبول پرداخت شده است و لازم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید. 4. فیلم برداری از خودتان در حال معرفی کتاب خانواده روی موج اخلاق با حضور در مساجد، مدارس، نماز جمعه و جمع اقوام و آشنایان. فیلم های خود را با زمان حداکثر 100 ثانیه و فرمت MP4 به این نشانی بفرستید: tv.razavi.ir/plus/@sign-musabeqat97. آخرین مهلت شرکت در مسابقه 1 ماه پس از دریافت کتاب است. قرعه کشی از بین پاسخهای کامل و صحیح و به صورت روزانه انجام می شود و نتیجه آن نیز از طریق سامانه پیامکی گفته شده به اطلاع برندگان می رسد. تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال کنید. تلفن 051-3220-2569. سوالات کتاب کرونا و دلمشغولی های ذهنی. پرسش نخست: بنا به فرموده امام سجاد علیه السلام، میان کدام یک از گزینه‌های زیر تا روز قیامت مبارزه وجود دارد؟ 1. دعا و بلا. 2. مؤمنان و کافران. 3. ظالمان و مستضعفان. 4. همه گزینه‌ها. پرسش دوم: طبق حدیث امام صادق علیه السلام، کدام یک از گزینه‌های زیر راه دعا کردن نیست؟ 1. ستایش و حمد خدا و یادآوری نعمت‌ها. 2. شکر نعمت‌ها و صلوات بر پیامبر و اهل بیت. 3. یادآوری گناهان و استغفار از آنها. و 4. دعای همراه با تضرع و گریه. پرسش سوم: بستن حرم‌های ائمه علیهم السلام و اماکن مذهبی در هنگام شیوع بیماری‌های واگیردار فراگیر با استناد به کدام گزینه بوده است؟ 1. دفع ضرر محتمل از سوی عقل یک اصل پذیرفته شده است. 2. جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری به وسیله افراد ناقل. 3. جلوگیری از تبرک جستن به این اماکن. و 4. گزینه 1 و 2.